خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که عده‌ای از مقامات آمریکایی گفتند احتمال دارد اداره رئیس جمهور باراک اوباما درباره قتل طالبان بازداشت شده سوی جنرال دوستم در سال 2001 میلادی تحقیق کنند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده که میزان تجارت میان افغانستان و ایران تا دو سال آینده به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. گزارش‌ها در مورد انتخابات را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از نشر گزارش‌ها خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
هشت سرباز بریتانیایی در ولایت هلمند کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید برای آنِ دست خانواده‌هایی که نمی‌گذارند زنان از خدمات صحی استفاده کنند مجازات حبس تعیین گردیده است. و رئیس جمهور آمریکا میگوید برنامه سفرش به افریقا به این انگیزه که افریقا از امور جهان جدا نیست طرح شده بود. با عرض سلام مجدد به مشروع تازه ترین خبرها توجه کنید. وزارت دفاع بریتانیا از کشته شدن 8 سرباز بریتانیایی در افغانستان خبر داده است. مقامات وزارت دفاع بریتانیا گفتند این سربازان آنان ظرف 24 ساعت گذشته در بخش‌های مختلف ولایت هلمند کشته شدند. به این ترتیب رقم تلفات وارد شده به نیروهای بریتانیایی در افغانستان در جریان 10 روز اخیر به 15 تن رسیده است. همکنون بخش اعظم سربازان بریتانیایی در ولایت پرآشوب هلمند مستقر هستند. مقامات افغان میگویند به اثر حمله مسلحانه طالبان بر کاروان لوجستیکی نیروهای ائتلاف در ولایت غزنی امروز 4 محافظ افغان این کاروان کشته شدند. یوسف سراجی ولسوال اندر ولایت غزنی بر رادیو آزادی گفت این رویداد در ولسوالی اندر صورت گرفته است. خیالباز شیرزوی قماندان امنیه ولایت غزنی گفته است در این رویداد تعدادی از افراد طالبان هم کشته شدند، اما وی در مورد رقم دقیق تلفات وارد شده به طالبان معلومات نداد. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است در این رویداد 9 تن از محافظین افغان کاروان ائتلاف هلاک شده و 2 موتر ائتلاف حریق گردیده است. مقامات افغان این ادعای طالبان را رد میکنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای اعضای خانواده هایی که نمیگذارند زنان از خدمات صحی استفاده کنند مجازات حبس تعیین گردیده است. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان این مطلب را امروز در کابل به هنگام اعطای اسناد نزدیک به 30 امبولانس به نهادهای دولتی و غیر دولتی ابراز نمود. وی گفت زنان باید اجازه یابند تا از خدمات یکسان صحی در کشور استفاده کنند و با این وسیله از مرگ و میر مادران جلوگیری به عمل آید. با گفته وزیر صحت برای کسانی که اجازه نمیدهند زنان به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنند 6 ماه حبس تعیین گردیده است. و اداره یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگوید تصمیم دارد در همکاری با وزارت معارف راجع به تساوی جنسی در بخش معارف افغانستان یک رشته بررسی های را انجام بدهد. خانم راکا رشید یکی از مسئولان یونسف در سیمیناری که امروز به اشتراک نمایندگان یونسف و وزارت معارف در کابل دار شده بود گفت آنان همچنان تلاش می کنند برای مشکلاتی که مانع رفتن دختران به مکاتب می شود راه حل را جستجو نمایند. خانم راکا رشید افزود آنان پس از بررسی ها در این خصوص طرح جامعه را به ارگان های مسئول در افغانستان پیشکش خواهند کرد. همکارم ملیحه احراری برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانست منطقه و جهان در استدیوست با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایران میگوید ایران در پی تهیه بسته جدید درباره سیاست امنیت و مسائل بین المللی است که آن را به حیث اساس برای مذاکره با جامعه جهانی ارائه کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز گفت همچنان ایران از کنفرانس G8 که در ایتالیا برگزار شد کدام پیام نوی را دریافت نکرده است. رهبران کشورهای بزرگ اقتصاد این هفته در کنفرانس G8 به ایران تا ماه سپتامبر مهلت دادند که برای مذاکره روی مسئله جنجال برانگیز هسته‌ایش حاضر شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به ایران هشدار داده است اگر ایران به مذاکره تمایل نشان ندهد با عواقب این عمل روبرو خواهد شد. اما اوباما روشن نساخت که چی عواقب در انتظار ایران خواهد بود. چین میگوید شمار قربانیان آشوب‌های میان قومی در منطقه شنجان به 184 نفر رسیده است. خبررسانی رسمی چین سینهوا می‌نویسد بیشتر از دو سوم قربانیان وابسته به نژاد هانن، نژادی که اکثریت چینایی‌ها را تشکیل می‌دهد. گزارش‌ها می‌گویند در این آشوب‌ها حدود 50 نفر از اقلیت مسلمان آیغور که ترکی زبانند کشته شدند. گزارش های قبلی شمار تلفات را 156 نفر گفته بود. حکومت چین هزاران نیروی اضافی را به اورومچی و نواحی دیگر منطقه فرستاده است، جایی که در آن یکشنبه گذشته اقلیت آیغور در اعتراض به حمله گزارش شده بالای کارگران آیغوری در جنوب چین آشوب را برپا کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید برنامه سفرش به آفریقا به این انگیزه که آفریقا از امور جهان جدا نیست طرح شده است. اوباما گفت گانا، جایی که او امروز از آن دیدن میکند، میتواند نمونه باشد از موفقیت برای دیگر کشورهای آفریقایی. این اولین سفر باراک اوباما به کشورهای حوزه ساحل آفریقا پس از رسیدن وی به مقام ریاست جمهوری آمریکا به حیث اولین رئیس جمهور آمریکایی آفریقایی لااصل میباشد. باراک اوباما پس از رسیدن به یک نتیجه در اجلاس سران G8 به گانا رفت. نشست سران G8 دیروز در ایتالیا برگزار شد و در آن رهبران کشورهای صنعتی جهان تعهد سپردند که 20 میلیارد دلار برای کشورهای نیازمند از جمله کشورهای سواحل غرب آفریقا کمک می‌کنند تا از آن برای تقویه سکتور زراعت کار گیرند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، روسیه از رهبران ارمنستان و آذربایجان خواستند که اختلافات خود را در مورد منطقه نگورنی قره‌باغ حل کنند. در یک اعلامیه مشترک که در کنفرانس 8 کشور بزرگ صنعتی در ایتالیا به نشر رسید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما، رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف تقاضا کردند که یک توافق نهایی در مورد سرنوشت نگورنی قره‌باغ ترتیب شود. این منطقه جزو قلمرو آذربایجان می باشد و اکثریت باشندگان آن را ارمنی ها تشکیل می دهند. از آغاز جنگ در این منطقه در سال 1994 که در آن بیش از 30,000 نفر تا حالا کشته شدند، کنترل این منطقه را ارمنستان به دست دارد. این اعلامیه زمانی به نشر رسید که رهبران ارمنستان و آذربایجان قرار است در مسکو به تاریخ 17 جولای ملاقات کنند. و رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف میگوید که آماده است به پایپلاین گاز نابوکو که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می شود گاز تهیه کند. قرار گزارش خبررسانی رویترز موافقت در مورد فرستادن گاز از طریق این پایپلاین روز دوشنبه توسط جناح‌های علاقمند امضا شد. این بود خبرهای منطقه افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. حالا به ادامه برنامه از جاوید نعیمی توجه کنید.
باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم ساعت 5:08 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. عده‌ای از مقامات آمریکایی گفتند احتمال دارد اداره رئیس جمهور باراک اوباما درباره قتل طالبان بازداشت شده از سوی جنرال دوستم در سال 2001 میلادی تحقیق کند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که میزان تجارت میان افغانستان و ایران تا دو سال آینده به 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. درباره مبارزات انتخاباتی امام غوری و عبدالجبار ثابت، دو تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، گزارش‌های را از کابل و بغلان برایتان داریم.
بیاین با هم متحد شویم.
تا وقتی که فساد اداری از بین نره، امنیت تامین نمیشه، عدالت تامین نمیشه، قانون تطبیق نمیشه.
مقامات سفارت افغانستان در تهران میگویند که در زمینه رهایی ده تن از افغان‌های بازداشت شده با مقامات ایرانی در تماس هستند. اداره یونسف میخواهد یک جا با وزارت معارف افغانستان در رابطه با تساوی جنسیت در سیستم معارف کشور تحقیق کند. مقامات پاکستانی هندوستان را به حمایت از شورشیان متهم کردند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
ص
سازمان‌های حقوق بشر، شاهدان عینی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گویند صدها تن از افراد دستگیر شده طالبان در سال 2001 میلادی در ولایت قندوز به صورت دسته‌جمعی از سوی افراد جنرال دوستم به قتل رسیدند. جنرال دوستم این موضوع را رد کرده و همچنان اداره اسبق ایالات متحده آمریکا در این مورد از تحقیقات جلوگیری کرده بود. اما حالا یک تعداد از مقامات آمریکایی و عده‌ای از مسئولین وزارت خارجه آن کشور گفتند احتمال دارد اداره باراک اوباما در این مورد و همچنان گزارش‌هایی که درباره قتل طالبان بازداشت شده در سال 2001 میلادی پخش شدند تحقیق کند. غفور متی این مطلب را در این مورد پیشکش می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره 11 ماه جولای خود در ارتباط قتل 2000 طالب زندانی توسط ملیشای جنرال دوستم مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. بعد از قتل صدها و شاید هم هزارها زندانی طالب در سال 2001 میلادی توسط ملیشای جنرال دوستم، اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI، وزارت خارجه و وزارت دفاع این کشور توأم با صلیب سرخ و گروه‌های حقوق بشر به صورت مکرر پیشنهاد کردند تا این موضوع تحقیق و بررسی شود. اما از آنجایی که جنرال دوستم در فهرست معاشات اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA قرار داشت و ملیشه‌های او هم در سال 2001 میلادی از نزدیک با قوای خاص امریکا کار می‌کردند، اداره رئیس جمهور بوش مانع این کار شد. واشنگتن بعداً نگرانی داشتند که تحقیقات مبادا حکومت کرزی را صدمه بزند، زیرا جنرال دوستم از حکومت متزلزل و شکننده یک کرزی حمایت میکرد و دوستم نیز سمت درستیزوال قوای مسلح افغانستان را داشت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد. در سال 2002 میلادی کولن پاول وزیر خارجه وقت امریکا با ریچارد پراسپر سفیر این کشور در امور جنایات جنگ وظیفه داد تا روی این موضوع کار کند. پراسپر که در سال 2005 میلادی اداره بوش را ترگفت و اکنون به حیث وکیل مدافع در لاس انجلس کار می نماید به روزنامه گفته است: در قصر سفید هیچ کس تحقیق موضوع را نه تایید کردن و نه هم رد. اما اولین عکس‌العمل این بود که موضوع از لحاظ سیاسی نازک و کاملا دارای حساسیت است. حال روشن نیست که اداره اوباما در این مورد چه تصمیم دارد. اما به گفته چندین مقام بلندپایه آمریکایی، وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های اخیر به آرامی تلاش کرده تا جلو تقرر مجدد جنرال دوستم گرفته شود. چنانچه هیلری کلینتون وزیر خارجه و ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به آقای کرزی گفتند آنها به تقرر دوباره جنرال دوستم به حیث درستیزوال قوای مسلح موافق نیستند. به نشته روزنامه آنها به آقای کرزی نیز گفتند به عقیده ما هر جنایتکار مظنون باید مورد تحقیق و بازپرس قرار بگیرد. ریچارد پراسپر میگوید اگر دوستم بار دیگر آورده شود پیشرفت دموکراسی و اعتماد مردم را در برابر حکومت صدمه میزند. پراسپر میگوید اداره اوباما باید درباره قتل سال 2001 تحقیق کند، زیرا همیشه وقت و محل برای عدالت وجود دارد. دوستم در سال گذشته به اتهام تهدید و ضرب و شتم یک رقیب سیاسی از وظیفه‌اش برکنار شد و بعد به کشور ترکیه رفت. اما در ماه گذشته آقای کرزی دوستم را دوباره به پست قبلیش در وزارت دفاع مقرر نمود. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله‌اش می‌نویسد: مقامات آمریکایی از حکومت ترکیه خواستند تا بازگشت جنرال دوستم را به تعویق بیاندازند. در یک راپور محرم استخباراتی وزارت خارجه آمریکا گفته شده در ماه نوامبر سال 2001 میلادی و بعد از سقوط رژیم طالب‌ها حدود 1500 تا 2000 زندانی طالب توسط ملیشای دوستم در شهر قندوز دستگیر و بعد در میان کانتینرها به شبرغان انتقال یافتند. این افراد همه در داخل کانتینرها یا خفه شدند و یا توسط ملیشای دوستم به قتل رسیدند و در دشت لیلی نزدیک شبرغان دفن گردیدند. به نوشته روزنامه در سال 2008 میلادی یک تیم طبی که با ملل متحد کار میکردند به غرض بررسی به دشت لیلی رفتند، اما دریافتند که اجساد و تمام شواهد دشت لیلی از بین برده شده. عکس‌هایی که توسط ستلایت برداشته شده نشان می‌دهد که شواهد دشت لیلی در سال 2006 از بین برده شده است. نتانیل ریموند یک تحقیق کننده که با تیم طبی ملل متحد کار می‌نماید و محل دفن کشتار دست جمعی را در سال 2002 میلادی به چشم دیده می‌گوید اداره اوباما باید موضوع را به صورت کامل و شفاف مورد تحقیق قرار بدهد و ما حاضریم حکمت او را در این زمینه کمک نماییم. اما ریچارد پراسپر سفیر سابق امریکا در امور جرایم جنگ میگوید به علت مقاومت مقامات امریکایی و افغان دفتر ما دوسیه های این موضوع را بسته کردند.
از احتمال تحقیقات شنیدید که به نوشته نیویورک تایمز شاید اداره باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در خصوص قتل هزاران تن از افراد بازداشت شده طالبان انجام دهد. در سال 2001 میلادی و با آغاز حملات ایالات متحده امریکا در افغانستان گفته می شود که 2000 تن از افراد طالبان که در ولایت قندوز دستگیر شده بودند به افراد جنرال دوستم تسلیم داده شدند و بر اساس گزارش ها از برخی منابع این افراد در میان کانتینر جان دادند. اما چگونگی قتل این افراد مورد است که حتما با آغاز تحقیقات روشن خواهد شد. ساعت 5:07 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده است که میزان تجارت میان افغانستان و ایران تا 2 سال آینده به 1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که ایران همچنان در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده و تعهد کرده است که سهولت‌های لازم را برای تاجران افغان در آن کشور فراهم می‌کند. اما برخی از تاجران افغان می‌گویند که سفارت ایران در کابل با آسانی برایشان ویزا نمی‌دهد و نسبت به وعده‌های مقامات ایرانی بی‌باور هستند. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید با در نظر داشته گسترش و تحکیم روابط تجارتی میان افغانستان و ایران قرار است تا 2 سال آینده بیلانس تجارتی دو کشور از 60 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار آمریکایی افزایش یابد. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله در جریان سفر هیئت افغانی به ایران با مقامات آن کشور مورد بحث قرار گرفته است.
ما افزایش ای بیلانس را در گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که با گسترش این روابط تجارتی بیلانس تجارت افغانستان که واردات و صادرات است ای در طی 2 سال ای افزایش پیدا و ای موضوع محور گفتگو و بحث‌های را که هیئتی که از جانب افغانستان سفر داشتن به ایران با طرف ایرانی مطرح بحث قرار گرفته و روی ازی صحبت صورت گرفته است.
و علاوه کرد که عمدترین اقلام صادرات افغانستان را به ایران پشم، پخته، حبوبات شحمی، نباتات طبی، زیره، میوه‌جات تازه و خشک و سایر اشیا تشکیل می‌دهد. آقای عمر گفت مقامات ایرانی در ملاقات با هیئت افغانی که تحت ریاست وحیدالله شهرانی وزیر تجارت و صنایع عظیم آن کشور شده بودند، به موافقه رسیدند که تسهیلات بیشتر تجارتی را برای تاجران افغان فراهم می‌سازند و در این حال جنوب ایران در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید ادویه، سیستم مخابراتی، حمل و نقل و استخراج معادن در افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. اما برخی از تاجران افغان میگویند در زمینه دریافت ویزای ایران با مشکل روبروند و در قسمت عملی شدن تعهدات مقامات ایرانی کمتر باور دارند. حاجی سعدالله حقیار رئیس دارالانشای اتاق تجارت و صنایع و یکی از تاجران افغان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکلاتی که تاجرای افغان در ایران داره، مشکل اساسی اولی از اینا مشکل ویزه هست. با وصف از اینکه اتاق تجارت صنایع افغانستان برش مکتوب میتانوانی سفارت ایران و سفارت ایران باز هم همه تاجر ما را از 15 الی 20 تا 25 روز میدوانند. ایرانی ها همیشه وعده میکنند، وعده از اونا در شعار باقی میماند و در قسمت توافقاتی که در ایران رسیده مشکل است و تحقق پیدا بکنه و جاری ایرانی دیگه با وعده هاشون قدر وفا ندارند.
در حالی که مقامات ایرانی گفتند آمادند تا در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند، بعضی از کارشناسان به این عقیده‌اند که ناامنی‌ها در این کشور سبب دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در افغانستان گردیده است. این آگاهان تأکید می‌کنند که در قدم اول باید امنیت سراسری در کشور تأمین شود. اداره حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی یا آیسا نیز چند قبل گفته بود که در روند سرمایه‌گذاری در افغانستان در مقایسه با گذشته کاهش به عمل آمده است.
انتخابات 1388.
در ادامه مبارزات انتخاباتی در افغانستان امروز، مولانا امومی غوری، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در میان جمعیت از مردم در شهر کابل حضور یافت. او در سخنرانیش گفت که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، مبارزه با فقر در اولویت‌های کاریش قرار دارد. کمپاین انتخابات نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از حدود یک ماه به این سو آغاز شده و در 26 ماه اسد امسال، یعنی دو روز قبل از برگزاری انتخابات، به پایان می رسد. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل می شنویم.
مولانا امامی غوری، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به روز شنبه در منطقه پل باغ عمومی شهر کابل برنامه‌هایش را برای دهاتن از افراد تشریح کرد. آقای غوری گفت در صورت دست یافتن به موفقیت در انتخابات پیشرو، در زمینه بهبود زندگی مردم برنامه‌های مشخص دارد و مبارزه با فقر یکی از اهداف مهمش می باشد.
ما از شما مردم غریب، از شما مردم بیچاره، از شما مردم مظلوم، از شما مردمی که به این سرکا پای پیاده به این گرمای سوزان سفر میکنین، ما از شما دعوت میکنم که بیاین با هم متحد شویم، این کشور را، این ملت بیچاره و مظلوم را، این مردم فقیر و ناتوان را از این فقر و بیچارگی و مظلومیت نجات بدیم.
وی همچنان از نحوه مصارف کمک های جامعه جهانی در افغانستان انتقاد کرده، گفت طی سالهای گذشته میلیاردها دلار در این کشور سرازیر شده، اما در وضعیت اقتصادی مردم تغییر راهنما نگردیده است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری علاوه کرد که در صورت پیروزی نظام واقعی اسلامی را در کشور به وجود خواهد آورد. در همین حال عبداللطیف، یک تن از هواداران مولانا امامی غوری، وی را شخص مناسب برای احراز کرسی ریاست جمهوری افغانستان خوانده، گفت در انتخابات به وی رای می‌دهد.
اما مثل بسیار یک آدم خوب است. اگر مردم به از دیگه راه بتین یک نظر باشن، میتونه به خیر افغانستان آباد کنه، و اگر به تنهایی باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. من از پشتیبانی میکنم. اما مثل بسیار آدم خدمتگار است.
کمپاین انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از حدود یک ماه به این طرف در کشور آغاز شده و دو روز قبل از زمان رواندازی انتخابات به تاریخ 26 اسد به پایان میرسد. در کل 41 تن با شمول رئیس جمهور کرزی و دو زن برای انتخابات ریاست جمهوری و بیشتر از 3000 نفر در انتخابات شوراهای ولایتی خود را نامزد کردند.
گزارش بود در مورد کمپاین یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در کابل. امین اکنون خبر دریافت کردیم که در دفتر کمپاین انتخاباتی حامد کرزی در ولایت پنجشیر انفجار رخ داده. خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم و جزئیات را ازشان میپرسیم. سلام خدمت شما، بفرمایید که حادثه از چی قرار است در ولایت پنجشیر؟
بله، سلام بر شما و شنونده عزیز رادیو آزادی. حوالی ساعت 10:40 یعنی انفجار در نزدیک ساختمان کمپاین دفتر کمپاین انتخاباتی حامد کرزی صورت گرفته در مرکز ولایت پنجشیر در روخه، ساحه روخه. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات این حادثه را تایید کردند و با ابراز نگرانی گفتند که یک عمل تخریبی بود و میتونه در نتیجه در جریان پروسه انتخابات در ولایت پنجشیر، و همچنان یک منبع مسئول از نزدیکای مارشال فهیم ماهان اول آمدکرده رئیس جمهور مارشال فهیم ماهان اول آمدکرده رئیس جمهور افغانستان که در انتخابات آینده در آغاز کمپین ندارن، مرحله کمپین جریان دارد در ولایت پنجشیر، اینا هم ابراز نگرانی کردن و گفتن از این حادثه متاثر هستن. اما ما تا حالا مسئولین امنیتی و مقامات دولتی ولایت پنجشیر نتونستیم در مورد نظرشان بگیم، فقط و مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگن در مورد عزیب و کمیسیون سم شکایات موضوع رو در میان نگذارن، بعدا از نتایج از این موضوع با مردم اطلاع خواهد دادن.
آیا درباره تلفات و یا خسارات از این حادثه چیزی گفته شده؟
با گفته شاهدای عینی و مسئولین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پنجشیر که این حادثه در نتیجه این حادثه تخریب به وجود آمده، تعدادی از معترضان که در اطراف ساختمان دفتر کمپین آمد کرده وجود داشته، بعضی از معترضان تخریب شده و شیشه ساختمان اطراف محل رفته، اما با کسی تلفات وارد نشده.
با تشکر از شما خبرنگار رادیو آزادی را به صورت مستقیم با خود داشتیم که در مورد انفجاری که در نزدیک دفتر کمپاین انتخاباتی حامد کرزی در ولایت پنجشیر صورت گرفته گزارش میدادند، در یادسه به کسی آسیب نرسیده، اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و وابستگان مارشال فهیم که معاون البته در انتخابات ریاست جمهوری به حیث معاون حامد کرزی نامزد شده، اونا ابراز نگرانی کردند. در حالی که مبارزات انتخاباتی میان کاندیدان انتخابات در افغانستان ادامه دارد، عده‌ای از این نامزدان سفرهای ولایتیشان را نیز آغاز کردند. دکتر عبدالله عبدالله، رمضان بشردوست، عبدالجبار ثابت و چند تن دیگر از میان کاندیدان هستند که تا حالا به ولایات سفرهای داشتند. آقای ثابت امروز وارد ولایت بغلان شد و در ملاقات با عده‌ای از مردم در شهر پلخمری برنامه‌هایش را تشریح کرد. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
عبدالجبار ثابت لوی سارنوال پیشین افغانستان و کاندید ریاست جمهوری در جاده‌های شهر با جمعیت زیادی از هوادارانش گشت و گذار می‌کرد و با هر که دست می‌داد و اهداف کاندید شدنش را بیان می‌نمود. چند تن از شهریان پلخمری که به دور او حلقه زده بودند، آقای ثابت را بهترین مرد برای ریاست جمهوری آینده کشور و تیغ بران برای زدودن فساد دانستند و گفتند:
سارنوال صاحب از دید ما بسیار یک آدم خوبی است. اگر در مثال ما به این رأی خودم می‌دیم، اگه چیزی در آینده چوکی اصلا جمهوری اشغال کنه، یک آدم بسیار خوبی است که میتونه به تمام ملت افغانستان کمک کنه، افغانستان بسازه.
و این رفیق بیادر قدیم ما سوره اینو میتون بده ده هر نگاه خوبی داره، یه مدادی دیریج نگیدیم.
اینها محاکمه شماری از فساد پیشگان زورمند در دوران سارنوالی آقای ثابت را عدالت گستری او خواندند و گفتند اگر این مرد رئیس جمهور شود، دیگر فسادی که اکنون بیداد میکند باقی نمیماند. و آقای ثابت نیز که در میان این جمعیت با رادیوی آزادی صحبت میکرد، زدودن فساد، فقر، بیکاری و عدالت گستری را سرخط برنامه های کاریش خواند و گفت:
یکی از انگیزه هایی که ما خود کاندید کردیم بیست که قانون بالای تمام مردم یکسان تطبیق میکنم. در راس کار ما ختم جنگ است. بخیر، جنگ باید خاتمه بدیم، عدالت باید تامین باشه، امنیت باید تامین باشه، فقر باید از بین بره، بیکاری هر روز به تعداد جوانای بیکار ما افزوده میشه. ما پروگرام بسیار وسیع دارم به خاطر از بین بردن بیکاری. یک چیز براتون بگم، تا وقتی که افغانستان با پای خود استاد نشود، خودش از نگاه اقتصادی انکشاف نکنه، نی فقر از بین میره نی بیکاری از بین میره. ما آل گدایی میکنیم، کچکول به دست ما و به خانه های مردم میریم، به این حساب فقر از بین نمیره نی بیکاری از بین میره، کار باید ایجاد شود.
و همچنین فساد اداری در هر کشوری را باعث زوال آن دانست و افزود تا زمانی که این پدیده از میان نرود هیچ آرامشی در هیچ جای به وجود نمی آید.
فساد اداری اصلا یک اژدهای عظیم است که همه چیز یک ملت می بلعه. تا وقتی که فساد اداری از بین نره، امنیت تامین نمیشه، عدالت تامین نمیشه، قانون تطبیق نمیشه، افغانستان به یعنی یک کشور از نگاه اقتصادی نمیتونه با پای خود استاد شو. برزی که میخورن دار و ندار یک ملت کسایی که در فساد آغشته هستن میخورن.
بعد از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی کاندیدان که از آن بیشتر از 20 روزی میگذرد، تمامی کاندیدانی که به ولایت بغلان آمده اند در گشت و گذار در شهر با مردم دیدار و گفتگو کرده اند.
رای شما، آینده شما. به تاریخ 29 اسد سال روان به مرکز رای دهی که در نزدیکی محل سکونتتان واقع است بروید. قبل از داخل شدن به مرکز رای دهی باید کارت رای دهی و انگشت خود را نشان بدهید تا معلوم گردد که قبلا رای نداده اید.
بعد از اینکه انگشتتان رنگ و کارت ثبت نامتان به شکل مثلثی سراخ شد، دو ورق رای به رنگ‌های سبز و نسواری را عکس می‌نمایید.
وقتی اوراق رایدهی‌تان تاپه شد، در عقب پرده رفته با قلم مخصوص خانه خالی مربع شکل نزدیک عکس کاندید مورد نظرتان را به صورت واضح علامت گذاری می کنید.
بعد از این که در ورق سبز کاندید ریاست جمهوری و در ورق نسواری کاندید شورای ولایتی را نشانی نمودید، آن را قات نموده و در صندوق‌های مربوطه آن می اندازید.
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه میدهیم، اما حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ملیحه احراری پیشکش میکند.
وزارت دفاع برتانیا از کشته شدن 8 سرباز برتانوی در افغانستان خبر داده است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن نزدیک به 20 تن از طالبان مسلح در ولایت اوروزگان گزارش می‌دهد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید برای اعضای خانواده‌هایی که نمی‌گذارند زنانشان از خدمات صحی استفاده کنند، مجازات حبس را تعیین کرده است. انجمن زنان ولایت پنجشیر به تازگی برنامه آگاهی عامه در مورد انتخابات را در این ولایت را اندازی کرد. وزیر خارجه ایران میگوید ایران در پی تهیه بسته جدیدی درباره سیاست امنیت و مسائل بین المللی است که آن را به حیث اساس برای مذاکره با جامعه جهانی ارائه کند. و چین میگوید شمار قربانیان آشوب‌های میان قومی در منطقه شنجان به 184 نفر رسیده است.
با تشکر از ملیحه عروری که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم کرد. اداره یونیسف می خواهد یک جا با وزارت معارف در رابطه به تساوی جنسیت در سیستم معارف تحقیق کرده و برای مشکلاتی که مانع رفتن دختران به مکتب می شود رای حل پیدا کند. به همین منظور مقامات اداره یونیسف و وزارت معارف افغانستان امروز در یک گرد همایی شرکت کردند. زنان افغانستان نیز از عدم دسترسی دختران به مکاتب و مؤسسات آموزشی ابراز نارضایتی کرده و میگویند که تعداد کم از دختران افغان می توانند آموزش های لازم را فرا گیرند و شمار هم بنابر برخی موانع نمی توانند به مراکز آموزشی بروند. جزئیات در این مورد با خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مسئولین یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در افغانستان میگویند به اساس یک طرح استراتژیکی که برای کشورهای جنوب آسیا ترتیب شده است، میخواهند در رابطه با مسئله تساوی جنسیت در معارف افغانستان تحقیق کنند. این مسئولین میگویند تلاش میکنند در بحث‌هایی که به همین منظور راه اندازی کردند، مشکلاتی را بررسی کنند که در راه رفتن دختران و مکاتب در ولایات موانع ایجاد میکند. خانم راکارشید یکی از مسئولین اداره یونیسف در مورد گفت: او میگوید ما میگوییم این یک حق است. هم در اسلام و هم در قانون اساسی افغانستان به پسر و دختر اجازه داده شده که باید یک جا مکتب روند و تحصیل کنند. لیکن در این کشور و به خصوص در ولایات یک سلسله مشکلات وجود دارد. ما میخواهیم مشکلات خانواده ها، مشکلات اقوام و کوچیان و سایر افراد را بررسی کنیم و به خاطر حل آن توجه ملل متحد و دولتی این کشور را جلب کنیم.
اوسکو هم کیسه کرے.
مسئولین اداره یونیسف میگویند این نخستین بار است که در رابطه با چالش هایی که در راه رفتن دختران به مکاتب در افغانستان مانع ایجاد میکند تحقیق صورت میگیرد. این مسئولین میگویند در پایان بحث های در این زمینه و به اساس نتایج به دست آمده از این بحث ها یک طرح جامع را به خاطر حل مشکلات دختران افغان که از مکتب باز میمانند به دولت و مقامات ملل متحد ارائه خواهند کرد تا در زمینه رفع این مشکلات اقدامات عاجل و جدی اتخاذ گردد. در همین حال شمار زیادی از زنان و دختران افغان میگویند با وجود این که در دین اسلام و قانون اساسی افغانستان با آنان اجازه داده شده است تا به خاطر کسب علم و مراکز آموزشی بروند، یک سلسله تعصبات فرهنگی، قومی، مذهبی، مشکلات اقتصادی و ناامنی ها باعث شده است که آنان از فراگیری درس و تعلیم به دور نگه داشته شوند. صابره یکی از باشندگان کابل در مورد نظریاتش را چنین بیان کرد.
میگه رسم رواج فامیلی سن که زیادترشون مثلا دخترایشون که کم کلان شون اگه مکتب و میره از مکتب میکشیشون. پیشنهاد ما و پیغام ما بر برادرای من است که کوشش کنن که زمینه تعلیم و تربیت را بر اولاد خود و خصوصا بر دخترای خود فراهم بسازه، چرا که اینا می آینده کشور هستند و میتونن در قسمت طب، در قسمت تعلیم و تربیت استفاده کنند.
بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در سراسر این کشور 6 میلیون پسر و دختر شامل مکتب شده و مصروف فرا گرفتن آموزش هستند. در همین حال گفته شده است که در اثر ادامه ناامنی ها به خصوص در ولایات جنوبی این کشور ده ها هزار تن از اطفال و نوجوانان از رفتن به مکاتب و آموزش باز ماندند که بیشترشان را دختران تشکیل داده است.
با سلسله نشر مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفتگوی ما با سنگین محمد رحمانی بر روز یکشنبه پخش می گردد.
بله، صحبت با آقای سنگین محمد رحمانی ساعت 11:20 فردا به وقت کابل از رادیو آزادی نشر خواهد شد. همین سلسله البته نشر صحبت با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از رادیو آزادی ادامه دارد. و همچنان در صفحه اینترنتی ما میتونید بیشتر درباره انتخابات بدانید، چون بخش اختصاصی بر انتخابات در این صفحه موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: azadiradio.com. و حالا سایر مطالب خبری مربوط به افغانستان. اخیراً 36 تن از افغان‌ها در خراسان ایران بازداشت شدند. مقامات ایرانی میگویند که این افغان‌ها به خاطر نداشتن اسناد قانونی گرفتار شدند. در این حال سفارت افغانستان در تهران میگوید که در زمینه رهایی 36 تن از افغان‌های بازداشت شده با مقامات ایرانی در تماس هستند. همچنان گزارش‌هایی وجود دارد که ایران در نظر دارد تا برای 400 هزار تن از اتباع افغانستان ویزه کار را اجرا کند. حمید پژمان در همین مورد صحبت را با محمد یحیی معروفی سفیر افغانستان در تهران انجام داده است که با هم بشنویم.
آقای معروفی، با اساس گزارشاتی که به نشر رسیده 36 افغان در خراسان جنوبی بازداشت شدند. البته بازداشت افغان ها در مدت یک ماه آرام بود، زمانی که انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی بعدا دوباره بازداشت افغان ها شروع شده. آیا شما در زمینه آگاهی دارین؟
در مورد سوال مشخص شما، این روند دوام داره و در وقایع مختلف بعضی از برادران افغانی ما هم تحت دستگیری قرار می گیرن و بعد از این قسمتشان آزاد میشن. مگر ما البته سعی میکنیم که تا این موضوع را به توجه مقامات وقتاً برسانیم و تا اکنون هم تا اندازه نتیجه دادن، چرا که بنابر وقایع گذشته ای که در زایدان صورت گرفت یک قسمت از افغانا دستگیر شده بود، مگر بعداً قسمت عمده از اینا آزاد شدن. و البته ما آرزومند هستیم که ایروند در اصول تفاهمی که ما بین دو کشور موجود است، خاصتاً تفاهم اخیری که به سطح رؤسای دول سه کشور که در او محافظت از مهاجرین و بازگشت مهاجرین به صورت داوطلبانه تایید شده است، در چوکات و چارچوب عظمی اصول برخورد شود.
آقای معروفی، به اساس گزارشات دولت ایران گفته میشه که موافقه کردن که 400 هزار ویزه کار برای مهاجرین افغان توزیع بکنن. در این مورد لطفا شما اگر جزئیات معلومات بدین.
در این مورد هم روند که کماف سابق ادامه داره و البته سفارت افغانستان سعی نهایی خود میکنه برای اون برادرایی که اینا مطابق با شرایط مجوز کار باید پاسپورت افغانی داشته باشه، ما پاسپورت افغانی توزیع میکنیم و آرزومند هستیم که هر چی زودتر به شخصی امو 900 هزار نفری که موافقه شدن حتی بیشتر از او به او برسیم. البته همکاری سفارت و اعضای سفارت در مورد صدور پاسپورت که ما فی سابق شد ادامه دارن و ما کوشش میکنیم که به هر شکلی که تا جای امکاناتش هست تسهیلات هموطنان خود آماده بسازیم تا اینا بتانن از این موقعیت استفاده بکنن.
آقای معروفی، شما عمدتاً همین تعداد کارگران را که قرار است ویزا بگیرن کسانی هستند که فعلا در ایران زندگی میکنن یا از داخل افغانستان انتخاب میشن؟
نه، البته ارزومندی ما ایست که این سایه از این وسیع تر باشه، از افغانستان هم انتخاب شود. مر فعلا این محدود به کسایی هستند که اینا موقعیت رفیجی رو در اینجا دارن و اینا به اساس امو پروسه سه جانبه ای که سازمان ملی سهم دارن به اساس از اونمو انتخاب شدن و اینا دارای کارت آمایش هستند و در مقابل کارت آمایش اینا میتونن پاسپورت افغانی خود بگیرن و تقاضای مجوز کار کنن.
آقای معروفی، من میخواستم پرسان بکنم که در حال حاضر چی تعداد مهاجر افغان در ایران اسناد قانونی اقامت به دست دارن، چی تعداد اسناد اقامت به دست ندارن؟ های روند پروسه برگشت مهاجرین افغان فعلا از ایران ادامه داره تحت نظر UNHCR یا کمیسیون یا علی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا توقف شده؟
ما اینجا از دو قسمت از اماتران ما صحبت میکنیم. یکی اونهایی که حدود 1,000,000 میشه، اونایی هستن که اینا در شناخته شده به حیث مهاجر به زیر امو پرنسیپای کمیسیون 1951 ژنو بازگشت داوطلبانه و کمیساری هم سعی میکنن که مراتب بازگشتشان رو تهیه بکنن. یک قسمت دیگه که البته در اینجا تعدادش دیگه مشخص نیست، مگر خب میتونه در مورد 1,000,000 صحبت کرد. اینا کارگرای مهاجر هستن که وقتا در اینجا میان برای دریافت کار و بعضا اونایی که دستگیر میشن اینا رو دوباره برمیگردانن. این پروسس ادامه داره. وقتی که دستگیر میشن معلوم دار اینا مورد بازگشت اجباری قرار.
از توضیحات شما بسیار تشکر آقای معروفی.
محمد یحیی معروفی سفیر افغانستان در تهران بود که درباره تلاش‌ها جهت رهایی افغان‌های بازداشت شده در ایران با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. آقای معروفی همچنان درباره احتمال اجرای صدها هزار ویزه کار برای افغان‌ها در ایران سخن گفت. رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان اسناد 29 موتر پیکاپ را به نهادهای صحی سپرد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگن این موترها میتوانند به عنوان تیم‌های سیار صحی در نقاط مختلف کشور به مشکلات صحی مردم رسیدگی کنند. در این حال شمار از مردم افغانستان از نحوه برخورد دکتران در بعض موارد شکایت دارند و میگویند در هنگام مراجعه به مراکز صحی با انواع مشکلات روبرو شدند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان میگوید هدف از توزیع اسناد 29 اراده موتر امبولانس به نهادهای دولتی و غیر دولتی رساندن خدمات صحی به مردم در همه نقاط افغانستان و خصوص مناطق دوردست است. دکتر فاطمی در هنگام امضای سند توزیع این موترها به روز شنبه در کابل گفت وزارت صحت عامه به خاطر ایجاد سهولت هرچی بیشتر در عرض خدمات صحی و بلند بردن کیفیت این خدمات تلاش میکند. فاطمی با ادامه افزود
و ارزش از این امبولانس ها در حدود وقتی ما میگم در حدود بیشتر از 1,000,000 دلار آمریکایی است و 25 ولایت تحت پوشش خدمات سیار خواهد قرار داد. به این معنا که عوض از این که مردم به ما به ما میخوایم به مردم بریم و از مشکلات از اونها خود آگاه بسازیم، اونایی که نیاز به عرض خدمات صحی دارن خدمات صحی را برشان عرضه کنه.
وزارت صحت عامه در حالی از تلاش ها برای عرض خدمات بهتر و ایجاد تسهیلات در ارائه خدمات صحی سخن زده است که شمار زیادی از مردم افغانستان از عدم دسترسی به مراکز صحی و دکتران مسلکی در ولایات شکایت دارند. شماری از باشندگان ولایات افغانستان که به خاطر تداوی مریضانشان به شفاخانه های کابل آمدند همچنان از برخورد دکتران در شفاخانه های کابل شکایت دارند. چند تن از باشندگان ولایات شمال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند دکتران شفاخانه ها به خاطر رسیدگی به مریضان از آنان پول تقاضا می کنند و در عدم پرداخت پول هیچ توجه به آنان صورت نمی گیرد.
اینه ای فیران ارد که از 24 روز می شد ایجا افتی دمیست مریض ادی والا اگر هم ذره فایده کده هزار اوغانی روز که پچکاری هر چیز میاره مگم نتیجه نمی کنم.
گفتم دستیاری تیفل بارو جا کل چیز از دولت میده. یک سرنجی که
دو رفا میخواست رجا سری ما همین دکتر سیبا میخره و نسخه در دستمون دوا در دستمون این پیدای دمی در روزش بیش اینوان نیمونم یک ست یک بجه تا که دکتر از دستش نگیری یا پیسه ولش نگیری امکان نره ما مریضه بینید یا مریض ما یک سرین تیری کنه یا سیروم تیری کنه
حضرات سری پر اولوسوال سنجاره که از نو روز میشه که ما هنوز با هنوز دکتر خود نمیفهمیم که دکتر ما کدام است و به غوری ما برسه و مریض ما رو ببینه هر کده که میزنیم و میخوان پیسه
اما بسیاری از دکتران شفاخانه های مرکز که با آنان صحبت شده است این انتقادات را رد می کنند. در این حال مقامات وزارت صحت عامه از تلاش های بیشتر به هدف رساندن خدمات صحی یکسان در سراسر افغانستان سخن می زنند. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که در سفر تازه ای که به ایالات متحده خواهد داشت از امریکا خواهان کمک های بیشتر با خصوص داشتن امبولانس های هوایی خواهد شد تا خدمات صحی به همه ولایات رسانده شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقامات پاکستانی هندوستان را به حمایت از شورشیان متهم کردند. در این حال مقامات اردوی پاکستان ادعا کردند که در 24 ساعت گذشته 26 تن از جنگجویان در منطقه سوات دستگیر شدند. از جانب دیگر روند بازگشت بیجا شدگان سوات از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
مقامات اردوی پاکستان میگویند که در ظرف 24 ساعت گذشته عساکر اردوی پاکستان طی عملیات تصفیوی در مناطق مالمجبه و ولی آباد سوات 26 جنگجو را زنده دستگیر نمودند. همچنان طی این عملیات یک مقدار سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه نیز به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. گزارشات به دست رسیده میرساند که در جنگ رویارویی با جنگجویان مسلح در منطقه سوات 4 سرباز حکومتی جراحت برداشتند. مقامات اردوی پاکستان میگویند که عملیات نظامی راه راست که در منطقه سوات به تاریخ 8 می بر ضد جنگجویان مسلح آغاز گردیده بود اکنون به اختتام نزدیک گردیده است و تعداد بیشتر مناطق سوات و ملکان تحت تصرف حکومت پاکستان قرار دارد که در اکثر مناطق امنیت برقرار می باشد. مقامات حکومتی می گویند که روند بازگشت بیجا شدگان سوات، دیر و بونیر به مناطقشان سر از روز دوشنبه آغاز می گردد. از سوی دیگر مقامات حکومتی پاکستان ادعا می نمایند که سفارت و قنسلگری های هندوستان در افغانستان با جنگجویان وزیرستان و سوات همکاری می نمایند. در این ارتباط وزیر اطلاعات پاکستان قمرالزمان کایره چنین میگوید تا جایی که در این جنگ سخن از مداخلت کشورهای خارجی میرود باید بگویم که کشورهای خارجی در این جنگ دخیل میباشند. به نظر ما کمک سلاح و پول از آن سوی مرز با طالبان پاکستان صورت میگیرد. به همین اساس یک کارشناس امور دفاعی پاکستان جنرال متقاعد جمشید عیاض چنین میگوید در این جای شک نیست که هند مداخلت می نماید. به نظر من در ایالت بلوچستان، سوات و قبایل نیز حکومت هندوستان با تروریستان کمک و همکاری می نماید. پاکستان باید در این مورد خاموش نماند. تحلیلگران سیاسی پاکستان به این باورند اگر حکومت پاکستان شواهد دقیق در قسمت کمک و همکاری هندوستان با تروریستان را در دست دارد پس باید این شواهد را در اختیار جامعه جهانی بگذارد.
از تحولات اخیر در پاکستان شنیدید که به نحو هند را مقامات این کشور به حمایت از شورشیان متهم کردند. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. حالا ساعت 5:47 به وقت کابل است. برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه که جور و صحتمند باشین
و روزای گرم تابستان به راحتی بگذرانین.
در برنامه درباره میزان علاقمندی دختران افغان به زیارات ساخته شده از طلا گزارش تقدیم میکنیم.
در بخش دوم گزارش داریم از نمایشگاه نقاشی یک تن از استادان هنرستان غلام محمد میمنگی که در کابل دایر شده بود.
در آخر آهنگ افطر هم فراموش نکنید.
در این برنامه جاوید فیضی با ما منیژه دیوا همکاری میکنند.
یکی از دانشمندان میگه که استفاده از طلا پیشینه برابر با سخن گفتن انسان ها را داره. در بابل قدیم زنان درباری از زنان دیگر توسط طلا و پوشیدن زیورات فرق میشدن. طلا از قدیم دغدغه ذوق خاطر انسان ها بوده و برای به دست آوردن او تلاش میکردن. طلا قیمتی ترین فلز است که خاصیت ضد زنگ داره و از این بابت وقت گوره های چندین هزار ساله کشف میشه نگریسته میشه که زیورات طلایی ده او همچنان سالم باقی مانده.
طلا از جمله لوازم تزئینی است که نه تنها در گذشته که یاد کردیم، بلکه هم بانوان و دختران جوان به او علاقه دارند. آل دخترها در شهرها بیشتر سیتهای ظریف طلا را خوش میکنند، اما در روستاهای افغانستان و در بسیاری از ولایات دخترها خوش دارند که سیتهای کلان طلا داشته باشند و در محافل بپوشند. دختران دنبخت هم ترجیح میدن که نامزدانشان بر از اونا سیتهای کلان و قیمتی طلا کره و تاج بخرن، اما دخترای شهری کم پیدا میشه که به سیتهای وزنین علاقمندی نشان بده.
لیلا باشنده شهر کابل میگه که طلا نماینده شخصیت انسان است، ولی او دوست نداره سیتای کلان طلا داشته باشه. در عوض او خوش داره که در محافل از زیورات ظریف استفاده کنه. او به ادامه گفت که بهتر از استفاده از زیورات طلایی حد و اندازه را در نظر گرفت.
اما طلا را خوش دارم، اما تا اندازه زیاد از اونه به خاطر خوش ندارم که مثلا یک سیت کلان بخرم در گردنم کنم. ما خوش دارم که بپوشم ظریف باشه. من نامزد هستم، اما بالای از اون سیت طلای کلان به خود خریدم، اما زیاد علاقمند از اون نیستم که سیت ما بپوشم. او به خاطر از اینکه سرمایه است، او یک سرمایه است در خانواده باشه خوب است. وقتی دوستانم بند شد میتونه بفروشه و چشمی رقابت هم تبدیل شده. مثلا در خانواده که فامیلا دخترشان ازدواج کنه اگه طلا داشته باشن، باز اگه خانواده دیگه دخترشان ازدواج کنه و او طلا نداشته باشه، او بسیار پیش از هم دیگه هم سن سالای خودن یا خورخونده و یا دخترای کاکا و خاله خود کم می میرم به سوخت که برش بسیار گیرم از درگری دم سلاجی جاری اطلاع تیار گیرم از درگری دم سلاجی جاری اطلاع تیار گیرم بیرم با مزایر گیرم سوخت که برش بسیار گیرم.
اما برخی ها میگن که یک دختر باید اطلاع داشته باشه و اگر سیت کلان داشته باشه از ایچی بهتر. بعضی ها به یه عقیده هستن دختر که طلا نداشت با سلیقه نیست.
شگوفه محصل پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل میگه در بسیاری از ولایات این نظر وجود داره، مثلا برای دختری که طلا نداشت خواستگاری نمیرن و دلیلشان این است که این دختر سرشته نداشته که پیسه های خود جمع کنه و طلا بخره. پس چطور میتونه که زندگی رو بهش ببره؟ شگوفه میفزایه
هر دختر از خود کم تم طلا داشته باشه، مخصوصا در ولایت سمت شمال بسیار می رواج است که باید دخترها طلا داشته باشه. طلای ظریف خوشم میه، سیت کلان اصلا خوشم نمیه. طلای ظریف دو خوبی داره، در قدم اولی که بسیار خودش ظریف است، امی ظرافتش است، و قدم دوم این امی ظرافتش باعث میشه که انسان بسیار مقبول با کرکتر شخصیتش هم نشان میده.
هر دو چی هستی خیمه بسرا داری، ویران گل داره سرخ برنگ گل ها داری. هر دو چی هستی خیمه بسرا داری، ویران گل داره سرخ برنگ گل ها داری. چوریان چرنگ میکنه خودت چرنگ میکنی، چوریان چرنگ میکنه خودت چرنگ میکنی.
خرید طلا جزء اساسی لوازم عروسی در افغانستان است و این نظر وجود داره که هر داماد اگر طلا زیاد به عروس بخره او عروس قدر و قیمت داره، اما در مقابل خریدن طلا برای خانواده پسرا عاری از مشکل نیست. خانواده داماد مکلف است تا برای دختر گلوبند، کره و انگشتر بخره. بسیاری از خانواده ها به این نظر هستند که طلا برای دختر سرمایه است و تا بال این عنعنه را سر پا نگه داشتن، اما و به حال دامادای بیچاره.
ایمل باشنده مکروریان که 3 سال پیش نامزد شده اما تا حال نتونسته که عروسی کنه میگه وقتی که خبر شد که 1 گرام طلا به 1300 افغانی رسیده فهمید که عروسیش 1 سال دیگه پس افتاد. ایمل میگه
سال میشه که من نامزد شدیم و تا هنوز من نتونستم که عروسی بکنم به خاطر که وضع اقتصادی من خراب است. نمیتونم به فامیل خسر خود بر ازو طلا و گفره بخرم. چند روز پیش رفتم به زرگری سر زدم، طلا را بیک کردم، 1 گرم طلا قیمتش 1300 افغانی است. فرنده شرایط خراب افغانستان که وضع اقتصادی مردم بسیار خراب است، اگر من پول از مردم قرض بکنم و طلا بگیرم و بعضو آرسی کنم، شاید زندگی من بسیار جد خراب شود. بخاطر اینکه بعضی باز من نمیتونم اون قرضایی که من از مردم گرفتیم برشان دوباره پس. بخاطر اینکه کار درست نیست، فامیل نام بتم یا برادر طلا بگیرم.
خوشی با خند دستمال بیان در جان مبارک، و دوستان مبارک و یاران مبارک، و دوستان مبارک و یاران مبارک.
عبدالعزیز یکی از زرگران شهر کابل میگه مشتریان شهری او بیشتر سید و کرایه ظریف میخرن، اما خریداران که از ولایات یا از روستا میایند سیدهای پروزن و کلان خوش دارن و میخرن. عبدالعزیز میگه
طلا خود طوله یا طلا داد
طلا خود همش یکی است، اما عیارش فرق میکنه. با طلای عربی شیپای مختلف داره، مثلا بحرینی، سنگاپوری، اما مقبول ترین شیپ کویتی است و در کابل زیاد خریدار داره. کسایی که از ولایات دوردست یا اطراف می آیند طلای عربی و سیتای کلانه می خرند. سیتای ظریف، چوریای نازک، انگشترای خرده می خرند و امو ظریف و مقبول هم معلوم می شه. در گذشته دخترها اوقع سیتای ظریف نمی خریدند، اما آل زیاد می خرند و ما این زیورات از دوبای و کویت می آیند.
کنی کسی بسته ای دخور می کنند.
جوانان گرامی، نقاشی و رسامی در افغانستان پیشینه زیاد داره. از نخستین استادان هنر نقاشی میشه که از استاد بهزاد نام ببریم. نقاشی که در دوره تیموریان سبک مخصوص را بنیاد نهاد که به نام میناتوری یاد میگن.
پروفسور خلا محمد میمنگی و شاگرد او استاد برشنا هم از نام‌آوران هنر نقاشی هستند که اولی در زمان امان الله خان و دومی در دهه 30 و دهه 40 خورشیدی زندگی میکرد.
هنر نقاشی تاریخ پر از فراز و نشیب داره. گاهی به ترقی رسیده و گاهی هم به بحران دچار شده، اما به هر حال در اواخر به تعداد هنرمندان نقاش افزوده گشته.
شجاع محمد یکی از استادان هنرستان غلام محمد میمنگی است که به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ، رسم و رواج ها و زندگی مردم افغانستان و بازی های عنعنوی و به ویژه بازی بزکشی، آثار نقاشی خود به رنگ عوی در یک نمایشگاه به نمایش گذاشت. از اون نمایشگاه یک گزارش تهیه کردیم که تقدیم میشه.
استاد شجاع محمد در تابلوهای نقاشی شدهش قدمت تاریخی بازی‌های عنعنوی، گوشه‌های از زندگی مردمان این مرز و بوم، چهره‌های زنان کوچی، زنان ازبک و جاهای تاریخی مانند بند امیر نشان می‌د. او میگه
در این نمایش حدود 46 تا از کارهای رنگ‌آوی است و موضوع‌های مختلف کار شده، از زنان کوچی گرفته تا زنان ازبک، مردان نورستانی، بازی ملی ما بزکشی و جای تاریخی مثل بند امیر تا بامیانا. دوست داشتم من پورتراتایش ولایت‌های خود ما که مردمش به چه طبیع کالا می پوشن و زندگی می کنن و این می بوده هدف. هدف دوم همشت که از پنزه هنرهای زیبا و کسایی که علاقه من دارن بیاین از نزدیک بازدید کنن.
حمیدالله یک تن از تماشاگران آثار این نمایشگاه گفت دیدن این تابلوها تاریخ و خاطرات گذشته افغانستان زنده می سازن و حمیدالله خیلی از این نمایش گل لذت بردم.
خاطرات سابق مردم افغان به یاد شون میارن. افغانستان رقم یک تاریخ داشته و این رقم مردم در اینجا زندگی کردن. همین تصویر بازی بزکشی زیاد خوشم آمد به خاطر از اینکه یک بازی ملی افغانستان است و این رقم افغان ها خارجی هم به علاقه خاص دارن. تصویرای رقم میبینیم از هر چیزش یک چیز نو از یادم میتونه برداشت کنه.
اما فاروق فریاد استاد پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگه سوژه های شجاع محمد تکراری هستند. رسامان و نقاشان پس از این مستقیم از طبیعت الهام بگیرن، احساس خود در اثر نقاشی بگنجانن و از خود خلاقیت نشان بدن و از پیگیری احساس عکاس دست بکشن. او میگه
کارایشون از تکنیک خوب رنگ آبی برخوردار است، منتها موضوعات خود اکثرا کپی است. امید است که از طبیعت راسن برن کپی تصویر برداری بکنن، خودشون زنده کار بکنن از مدل لاز سوژه، اینا اتکا به عکاس کردن و احساس عکاس بوده نه احساس خود زیولت، خودشون ابتکار بکنه از این بابت که منحصر به خودشون باشه و از ذهن خودشون تراوش کرده باشه.
رسیدیم به وقت نشر آهنگی هفته.
آهنگی هفته از زبی استالیفی و فیروز است. میگن
باز گلا را دانا دانا کردی، او دختر مرا دیوانه کردی، او دختر مرا دیوانه کردی، او روزوی دگونه کردی، او بچه مرا دیوانه کردی، او بچه مرا دیوانه کردی.
برنامه هوای تازه هم خلاص شد.
آدرس ما:
رادیو آزادی،
برنامه هوای تازه،
صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.
آدرس ما در پاکستان:
صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان.
شب و روزتان خوش.
باقی برنامه های رادیو آزادی را هم فراموش نکنین.
د مازیګر شپک بجې شوې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ورځ به مو په خیر تیر کړی وي. د نن ورځې مازیګرنې پښتو خبری مجله پیلو. د خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي، زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم. په خبرونه کې به واوري چې